أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق التاسع في أن النفوس لا تتناسخ. إشراق نهم، یکی از بحث‌های مهم علم النفس هست و آن این است که نفس تناسخ پذیر نیست. نفی تناسخ از نفس را جناب ملا صدر اینجا مطرح کرده. این بحث و همه فلاسفه بهش پرداختن، هم جناب بوعلی سینا در شفا و هم شیخ اشراق در حکمت اشراق و مفصل در شرح حکمت اشراق این بحث آمده. در اسفار جلد 9 هم به تفسیر ملا صدر از اون بحث کرده. اینجا هم که در شواهد بودیه این عنوان اشراق 9 هم از اون سخن گفته. تناسخ در لغت به معنای از حالی به حالی شدن هست. البته گاه خود معنای اصطلاحی آن که انتقال روح از بدنی به بدن دیگر باشد هم در معنای لغوی ذکر شده، اما آنچه مهم است همون معنای اصطلاحی تناسخ است که تناسخ رو به معنای نفی معاد جسمانی و روحانی میگیرند و عبارت از آن میدانند که نفس وقتی از بدن جدا شد، بدن خودش رو رها کرد، وارد بدن دیگری بشه و جسم دیگری بشه. حالا اینکه وارد جسم دیگر بشه بعد چه جسمی، ممکنه وارد جسم نبات بشه، ممکنه جسم حیوانی بشه بعد چه، ممکنه جسم جمادی بشه یا جسم نباتی بشه بعد یا جسم حیوانی یا جسم انسان دیگر. در صفحه 225 حکمت المشرقی خونده بودیم که فرمود اینایی که قالب تناسخ هستن تناسخ رو 4 قسم میدانن: مسخ و نسخ و فسخ و رسخ. مسخ انتقال از انتقال نفس است از بدنی به بدن حیوان. نسخ انتقال به بدن انسان است. فسخ انتقال به بدن نباتی است. رسخ انتقال به جسم جمادی است. یعنی روح اگر وارد انسانی شد، بدن انسانی شد، میشه نسخ. اگر وارد بدن حیوانی شد میشه مسخ. اگر وارد بدن نباتی شد میشه فسخ. یه وارد جسم جمادی شد میشه رسخ. این قبلا داشتیم. در اینجا یه تقسیم دیگه ای برای تناسخ ذکر میکنه. البته در کتاب 3 قسم تناسخ رو کرده و تناسخ رو به 3 قسم تقسیم کرده، ولی قسم اولش هم تقسیم میشه به 2 قسم. اگه قسم اول و 2 قسم بدانیم، در واقع با 2 قسم بعدی میشه 4 قسم و به طور کلی میشه تناسخ 2 قسم معرفی کرد. یکی تناسخ ملکی و دیگری تناسخ ملکوتی. اگر تناسخ دنیوی و این جهانی باشد اسمش تناسخ ملکی، و اگر تناسخ اون جهانی باشد میشه گفت تناسخ ملکوتی است. مثلا اگر در این دنیا روح از بدن جدا شد به بدن دیگری رفت میشه تناسخ ملکی. اما اگر در روز قیامت که گفته میشه بعد روز قیامت هر کسی به شکل واقعی خود ظاهر میشود، یعنی والد مثلا یک ظاهر و بدن حیوانی یا ملکی میشود، این میشه تناسخ ملکوتی که در عالم برزخ و عالم قیامت اتفاق میفته. در زیل آیه فتعتون افواجا حدیثی هست: فریقین هم این حدیث رو نقل کردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید انسان در روز قیامت به 10 گروه محشور میشه، هر کی به شکلی بستگی داره که این صفات و فضائل یا رذائل نفسانی او چگونه بوده، هر جور حقیقت وجودی خود رو ساخته است به همون شکل ظاهر میشه. اگر یک کسی است که اهل تمسخر و مسخره کردن دیگران به شکل میمون ظاهر میشه، اگر حریص جمع کردن مال و منال هست به شکل مورچه محشور میشه، اگر مثلا آدم شهوت رانیست به شکل خوک ظاهر میشه. خلاص هر کسی بر اساس اون سجایایی که خودش رو ساخته ظهور پیدا میکنه. برها پس یه نوع تناسخ ملکوتی هم هست در اون عالم. این هم یه تقسیم بندی است. پس اون یه تقسیم رباعی بود، این هم تقسیم ثنایی. تقسیمی که جناب ملا صدر را در شواهد ربوبیه در همین اشراق نهم مطرح می کند سه قسم است که از کدام قسم اولش هم میشه به دو قسم تبدیل کرد. قسم اولی که ایشو ذکر می کند این است که نفس انسان از بدن خودش منتقل بشه به بدنی مباین با او و منفصل از او، بدنی که هیچ ربطی به او نداشته جدای از او هست، در همین نشأه دنیایی نفس جدا بشود و در بدن دیگری برود. مثلا نفس از بدن انسان که جدا شد بره در یه جمادی، بره در یه بدن حیوانی یا نباتی یا حتی انسان دیگری. این همون تناسق معروفی است که بعضی از ادیان شرقی بهش قائلند. حالا چرا این حرف رو میزنن؟ بحث های مختلفی است. از جمله این که بعضی از اینا معتقدن کلن عوالم به دو قسم تقسیم میشه، عالم دنیا و عالم عقل. چون اکثر انسان ها، یعنی انسان های متوسط و انسان های ابتدایی به عالم عقل نمیرسن، طبیعتا وقتی در این دنیا میمیرن و روح از اونا جدا بشه و نمیتونه بره به اون عالم عقول و عالم مجردات، این به تعبیر بودا یا به نیروانا نمیتونه متصل بشود و مرتبط بشود، این بعد طبیعتا نفس هم که نابود نمیشه خلود داره، پس برمیگرده تو دوباره تو همین دنیا در بدن دیگری و رضا منکر معاد میشن، عالم برزخ رو عالم معاد رو قبول ندارن. بله البته اگر یه نفسی تونست به مرحله تجرد و مرحله عقلانی برسد میتونه معاد روحانی داشته باشد، باز معاد جسمانی رو قبول ندارن، میگن بدنش از بین میره ولی روحش میره در عالم مجردات و تحت با نیروانا میشه. پس این یک بیانه که چون عالمی غیر از عالم دنیا و عالم عقل نیست و اکثر انسان نمیتونه به عالم عقل برن و نفس هم خالد است، پس نفس باید برگرده در همین دنیا. حالا بستگی داره دیگه این بدن، این نفس خودش رو چطور ساخته و هر جور ساخته، این باید برود در یک بدنی تا دوباره تغییراتی پیدا بکنه که بتونه به اون عالم اصلی که عالم عقل برگرده. مثلا اگر فرض بکنید این حریص به مال دنیاست، باید بره در یه بدن مورچه‌ای، گویا مثلا این صفت حریص بودن در اون بدن خوب ارضا بشه تا دیگه خسته بشه ازش، تا از این صفت دیگه تعلقش کم بشه تا بتونه مثلا بعدن در عالم بالاتر برود. البته اگر مثلا چندین رذیلت داشت، فرض کنید هم حریص بود هم نمیدونم شهوتران بود هم اهل تمسخر بود و مانند اینها، این مرتب هی باید بره در بدن حیواناتی تا اون رذیلت رو از بین ببره و تا بتونه به عالم عقل برود. البته حالا چطور ممکنه یک کسی که مثلا ملکه رذیلتی رو دارد بره در بدنی که متناسب با او هست و رذیلت در بدن اون از بین برود؟ و این که تازه اصلا حقیقت جماعیتش همینه. حالا دیگه اینا اشکالاتیست که اینا وارد میشه. حالا اگر عرض کنم خدمتون یه وقت این بدن بدن انسانی بود، روح روح انسانی بود، از بدن انسانی جدا شد رفت در بدن حیوانی یا نباتی یا جمادی، اینو بهش تناسخ ملکی نزولی، چون از انسان نزول کرده به حیوان یا نبات یا جماد. اما اگر نه، روح از بدن حیوانی جدا شد رفت در مثلا بدن انسانی، اینو میگن تناسخ صعودی، چون از حیوان به انسان رفته و صعود کرده. پس چنین تناسخی رو میگن تناسخ ملکی، که یا نزولیست یا صعودیست، که این قسم اولیست که جناب ملا صدرا از آن یاد کرده که میتونه خودش به دو قسم تقسیم بشه. قسم دوم از تناسخی که ذکر میکند این است که نفس از بدن خودش انتقال پیدا کند به بدن اخرویش، که مناسب است با صفات فضائل و رذائل و اخلاقیاتی که در دنیا کسب کرده است. انسان در اثر اعمال و مناسکی که انجام میدهد یه سری فضائل و رذائلی رو کسب کرده، یه صفات و ملکاتی برای خودش ایجاد کرده، و این صفات و ملکات یه بدن برزخی هم برای خودش ساخته، که اهل عرفان و اهل معرفت وقتی چشم برزخیشون باز میشه میبینن این چهره واقعی انسان رو. میگه اگر نفس از این بدن جدا شد، بدن که صورت او صورت الانسانه، جدا شد و رفت در بدن اخروی یا بدن برزخی که مناسب با صفات فضیلت یا رذیلت اوست، اینو بهش میگن تناسخ ملکوتی، که البته در این دنیا برای اهل معرفت ظاهر است ولی برای اکثر انسان ها ظاهر نیست. لذا روز قیامت یا رو عالم برزخ که فرا میرسد، یوم تبل السرائر است، وقت بدن برزخی انسان ها مشاهده میشه. بعد ببینیم مثلا فلان شخصی که خیلی در دنیا قیافه زیبایی هم داشت، یا در این دنیا مثلا یک جایگاه موقعیتی داشت، عالمی بود، شخصیتی بود، شأنیتی داشت، به شکلی مثلا الاغ در اومده، به شکلی میدونم خوک در اومده، و بعد هم میشناسن که این همون شخص است که به این شکل در آمده. یکی از بدترین عذابای روز قیامت از عذاب آبروست، که آدم آبروش میره اونجا، مخصوصا کسانی که آبروی دیگران رو میبردن، خداوند در اونجا آبروشون رو اینطوری هم میبره، چون اینایی که همش به فکر از دیگران عیب جویی میکنن، عیب دیگران ذکر میکنن و عرض کنم مسخره میکنن دیگران رو، معمولا فرصت نمیکنن به خودشون بپردازن، لذا رذائلی در خودشون جمع میشه، همه به دیگران میپردازن. بعد روز قیامت اینا رو نشون میدن که ببینید شما که عیب دیگران میگرفتی، ببین خودتون چی هستی. خلاصه این تناسخ رو میگن تناسخ ملکوتی، که در عالم برزخ در عالم قیامت اتفاق میفته. قسم سوم تناسخ ملکوتی است که تو همین دنیا اتفاق میفته، یعنی شخصی که در اثر اعمال دنیویش صفاتی فضائلی رذائلی پیدا کرده است و یک باطنی برای خودش ساخته و بدن برزخی تعقب براش تعقب پیدا کرده، تو همین دنیا بدن برزخیش ظاهر بشود به خاطر گناهی که انجام میده. مثلا خدای سبحان در سوره بقره آمده، آیه فکران 65 باشه، بله، که فرمودن، بله فرمودن که روز شنبه ماهی نگیری. خب اینا اومدن شنبه یه حوضچه درست کردن، شنبه ماهی ها رو در اون حوض جمع میکردن، بر روز یک شنبه ماهی میگرفتن، در واقع کلا شرعی درست کردن. این آیه که از آیاتیست که نشونده کلا شرعی هم حرامه، اشکال داره کسی با کلا شرعی رواخاری کنه. نه 100,000 تومان به یکی میده، میگه قضا الحسنه دادم، اما این شکلات هم بگید 20,000 تومان، خب رباست، یعنی همون اثر وضعی ربا رو خواهد داشت. اینجور کلاشاری ها که جایز نیست. به هر حال روز یک شنبه ماهی گرفتن. خب این گروه از بنی اسرائیل رو خداوند فرمود کون و قردتن خاصه، این رو به شکل میمون در آوردن یا به شکل خنزیر ظاهر شدن. این میمون یا خنزیر همون باطن اینها بود که متناسب با صفات ملکاتی بود که در این دنیا کسب کرده بودند و یک بدن برزخی پیدا کرده بود. خدای سبحانه این بدن برزخی اینا رو در دنیا ظاهر کرد که دیگران هم دیدن. حالا این به چه شکلی بود؟ آیا مثلا فرض کنید آمد بدن انسان رو از اون از بین برد و اون بدن خوکی رو به اونها داد؟ یعنی در واقع یه بدن رو نابود کرد و یه بدن دیگه رو ایجاد کرد، یا نه رو همون بدن انسان بدن حیوانی رو قرار داد، یا گفته بشه یه بدن از جای دیگه آمد به او داد دیگه؟ حالا اینو کار نداریم، اینا خیلی روشن نشده، ولی به هر حال این بدن متناسب با فضائل و رذائل خود اون شخص است، ملکاتی است که خودش ساخته. و آیاتی رو هم بهش استناد میکنن، نظر و حوشه شرک و تشهد و علیم از سنتم و عیدیم و عجلم به ما کنی، یعنی به آیاتی از این قبیل که بعضی آیات یا روایات شاید با تفسیر ملا صدرا دلالت بر این مطلب داشته باشه. و جناب ملا صدرا میفرماید اگر شنیدید بعضی از اهل حکمت مثل افلاطون فلوتین یا گذشتگان او مثلا فیثاغورس قال به تناسخ بودن، اینا تناسخ ملکوتی رو قائل بودن، نه اون تناسخ ملکی که از نظر اسلام و نظر عقل باطل است. یعنی از این دو قسم تناسخ ملکی و ملکوتی، تناسخ ملکی عقلا و نقلا باطل است چون معاد رو انکار میکنه و معادی که ضروریات عقلی و دینی است، ولی تناسخ ملکوتی چون با معاد تنافی ندارد و نصوص هم تایید میکنند، عقل هم تایید میکنند، قابل پذیرش است. لذا میفرماید که اگر بعضی از بزرگان رو دیدید که قائل به تناسخ ملکوتی بودن، یا مثلا میگم من عرض کنم خدمتتون یک کسی رو دیدم که مثلا صدای فلانی درش بود، در واقع منظورش این است که باطن او رو دیدم، باطن او سگ بود و این از کنم و باطنش هم برای من ظاهر و آشکار شد، ملکات او رو اینطوری مشاهده کردم. بنابراین بزرگانی مثل افلاطون یا فلوتین یا فیثاغورس یا هر کسی دیگه ای که ازش بحث تناسخ استفاده میشه بهتر اینطوری توجیه بکنیم. یه مطلب دیگه رو هم عرض بکنم درباره مشائین، چون ممکنه بعضی ها بگن خب مشایین هم مثل قائلین به تناسخ عالم برزخ رو قبول ندارن، عالم دنیا و قیامت رو قبول دارن و عالم قیامت و عالم عقل معرفی میکنن، لذا انسان های متوسط و نازل نمیتونن به اون عالم عقل برن. خب مشایین پس چه توجیه اینجا دارن؟ مشایین که منکره معادن، اینها ببخشید منکره برزخ هستن، اینها عالم برزخ رو بعضا تعبدن میپذیرن. این تو فضای فلسفی میگن برزخی نداریم، اما تعبدن چون از نصوص دین عالم برزخ استفاده میشود میپذیر. یا گاهی خودم اینا عالم برزخ رو که تو روایات آیات هست تعویل و توجیه میکنن، حتی بعضی مواقف قیامت توجیه و تعویل میبرن، مثلا صراط رو، میزان رو، حساب رو، میگن من مات قام قیامت رو، همین که مرد قیامت شروع میشد و قیامتش هم دیگه همون عالم خودش هست دیگه، این که حالا مثلا حسابی هست، کتابی هست، این شکلی هست، اینا کنایه است، یعنی یه دو تفسیر تعویلی میبرن. گرده ملاسده اینشون از اینا قبول ندارم، این که مکتب تفکیک این همه علی ملاسد فحق میزن، اصلا ملاسد رو تأکید میکنه که نباید تعویل برد، اصلا مخالف تعویله. چون مخالف چرا میگه؟ اگه این طور باشه لازمش این که انبیا معاذ الله بگیم همشون دروغ گفتن، توجه دارید؟ اصلا به شدت مخالف تعویل گراییست. و آیه حکیمی کتابی داره که درباره معاد جسمانی، اونجا میگه ملا صدرا ابتدا تعویلی بود بعد تفکیکی شد. و عباراتی هم از ملا صدرا عجیبه، هم از مبدأ و معادش عباراتی نقل میکنه بعد تعویلی، هم عباراتی نقل میکنه بعد تفکیکی. یه تو یک کتاب ملا صدرا تبدل رأی پیدا کرده، نه تبدل رأی پیدا نکرده، اصلا ملا صدرا اونجا هم که به نظر شما تعویلیه تفکیکیه، اما نه تفکیکی که شما میگید. توجه داری؟ نه، ایشون میگه که از قضا از نصوص دینی ما مطلبی میفهمیم که دقیقا فلسفه اثبات میکند همان را، نیازی به تعویل نداره. اگر غیر از این معنا بکنید غلط است و تعویل است. این عرض کنم خدمتون خلاصی از این بحث تا حکمت عرشیه برسیم.
چه داری دار؟ آثارش چونه آقای حکیمی مثلا مولا سرده رو مضمون میدنن در شما، اما تو اون کتاب میدونستن تقدیم به تفکیکی ستار مولا سرده،
چون برای همین که میخواد بگید که مولا سرده ملا صدرا دو دوره داشته، همونطوری که ملا صدرا یه زمان اصالت ماهوی بود بعد شد اصالت وجودی، ملا صدرا هم یه زمان تعبیری بود شد تفکیکی، هرچه بیشتر با قرآن و سنت انس گرفت تفکیکی، خلاصه به تفکیک نزدیک شد. زمان میگه ما ملا صدرا تفکیکی رو قبول داریم نه ملا صدرا تعبیری. این علتش می دونی چه علتش اینه که چون اینها مکتب ملا صدرا و متدولوژی ملا صدرا و مدل فلسفی ملا صدرا متوجه نبودن، از خیال میکنم ملا صدرا متحافظ حرف زده یه جور اونطوری، یه جور یه وقت دیدی حرف مشار رو میگه نقدم نمی کنه، من حرف اشراق رو میگه نقدم نمی کنه، یه جور حرف خودش رو هم میزنه، چون یه وقتا در مقام تعلیم آموزشه داره مکاتب دیگه ذکر میکنه بعد تا برسه به حرف خودش. یه وقتا ملا صدرا در مقام نقل قول اقواله، اذا نظرم نمی کنه، چون اینجا فعلا میخواد تعلیم بده دیدگاه دیگران رو، بعدش حرف دیگر حرف خودش رو بزنه. اینجا بعضی خیال کردن ملا صدرا یه وقت مشایخ شده، یه وقت اشرافی شده، یه وقت حرف خودش رو زده، نه توافق بوی نگرده. ملا صدرا حالش از چی کار میکنه؟ سبک او اینطوری است، ولی مدل و روش کتابت ایشون و مدل و روش تعلیم ایشون رو بلد باشی و مدل و روش از کنم حکمت متعالیه رو، یعنی هم مدل کتابت هم مدل تعلیمی هم مدل تأسیسی حکمت متعالیه رو باید بدانیم تا بفهمیم تو مدرسات رو نتعافد. من نمیخوام بگم حالا ایشون اصلا هیچ جا تناقض تعافد بین نکرده، برای متفقیه اون که اینجای خلقی داشته باشه، اما اینکه اینجور اشکالات رو بگیرن به نظر ناشی از اینه که جناب ملا صدرا رو و خاصو مسلم مسلط نبودن. همینطور مثلا رفته عربی بلده، یه مقدارم مختصر فلسفه خونده، میره کتاب میخونه چیزایی میبینه، بابا باید که فلسفه زندگی کرد تا فهمی چی میگه، تا حرف ملا صدرا چی است. اینکه دورا دور یه چیزایی دارم ببینید ملا صدرا چه میگه، اینجا چی میگه، اونجا چی میگه، نمیدونم نفهمیده چی گفته، ای بارش خود تو خودت نمیفهمی چی میگه. ملا صدرا هم عبارتش روانه، مثلا خیلی خیال میکنم میفهمن چی گفته، توجه داری؟ نه، ملا صدرا واقعا حکمت متعالیه تأسیس کرد و اینا همش قابل جمع حرفاییشون. به هر حال حالا دیگه اینا خارج از بحث بود. قرآن داره، بله، میفرماید که ان التناسق عندنا یتصور علی ثلاثه انحاء احدها انتقال. میفهمد تناسخ سه قسم است. اولی اونا که تناسخ ملکی است که خودش دو قسم میشه، تناسخ ملکی نزولی و سعودی، عبارت از انتقال نفس من بدن الى بدن که مباین له منفصل عنه. میگه از بدنی به بدن دیگه منتقل میشه که بدن دیگه مباین اون بدن قبلی است، منفصل از بدن قبلی است. انتقالش هم فی هازه نشه است، این فی هازه نشه مثلا انتقال در این نشه است، یعنی تو این دنیا اتفاق میفته. توضیح مطلب این است که به انیموت حیوانون، این حیوان که میگه هم از انسانه، به انیموت حیوانون و ینتقل نفسه الى حیوان آخر و غیر الحیوان. حیوان انسان میمیرد، نفسش منتقل میشه از بدن خودش به بدن حیوان دیگری یا غیر حیوان، یعنی جماد و نبات. سبان کنه من الاخص الى الاشرف که میشه سعودی، او بالعکس که میشه نزولی. ملا صدرا فهم هازا مستحیلون بالبران لما سنذکرو، بعدا توضیح خواهیم داد. چون این آقای معتقدن، تناسخی ها معتقدن که انسان در بدنی که داشته به هر حال رذایلی رو انجام داده، به یه رذایلی رسیده، این باید مجازات بشه، و چون به عالم عقل نمیرسه تو همین دنیا باید مجازاتش رو ببینه، نفس هم که خلود داره، لذا تو همین دنیا بعد تو بدنهای مختلف که متناسب با اوز انقدر بره و حرکت دوری پیدا بکنه تا صلاحیت پیدا کنه به عالم عقل بره، لذا تناسق رو میپذیره. حالا صدر فرمد این تناسق محال است، برهاناش رو بعدا ذکر میکنه. و ثانیا انتقال و نفس من هذا بدن الى بدن اخرى که مناسبون یا مناسبن، یعنی بدن اخرى، اخروی. اخروی هم داری شما؟ بله بله، بدن اخروی بهتره. بدن اخروی یعنی که مناسبن لصفات ها و اخلاق ها المکتسبه فی الدنیا. بعد نفس انتقال پیدا کنه از این بدن دنیوی به بدن اخروی، که بدن اخروی مناسب با صفات نفس است، اخلاقیات نفس است، صفات و اخلاقی که کسب شده است در دنیا. تو دنیا صفات اخلاقیاتی که کسب کرده، بعد این صفات و اخلاقیاتی کسب شده دنیوی بدن اخروی میسازه، نفس از بدن دنیوی به اون بدن اخروی میره. فیض هر انسان در آخرت به صورت ما، یعنی به صورت حیوانی که غلبت علیها، غالب است بر اون نفس، صفات او، یعنی صفات حیوان در دنیا، صفات حیوان در دنیا بر اون نفس غلبه پیدا کرده و انسان به صورت چنین حیوانی در آخرت ظهور پیدا میکنه. کما سینکشف لک عند اثبات المعاد الجسمانی، اینجوری این بحثا در معاد جسمانی اثبات میشه، کشف میشه. این وقتی معاد جسمانی رو اثبات کردیم، این بحث روشن میشه، بحث از کنه جسم برزخی. و آزا امرون محققون عند ائمه الکشف و شهود ثابتون منقولون من ارباب شرائع و الملل. این مطلب هم نزد اهل معرفت به کشف و شهود تحقق پیدا کرده، تو چشم برزخی پیدا میکنن، هم نزد ارباب شرایع و ملل ثابت و منقول است، هم ثابت هم نقل شده. ارباب شرایع، شرایع و ملل یعنی دینهای آسمانی، در برابر نحل است که منظور دینهای بشری است. ولعاذا قیل ما من مذهب الا وللتناسق فی قدم راسخ. لذا میبینید گفته شده است که ما من مذهب، هیچ مذهبی نیست مگر اینکه در تناسخ یک مقام شامخی و قدم راسخی وجود داشته باشن. یعنی هر مذهبی قائل به تناسخ هست، تناسخ قبول داره، منظور چنین تناسخی است، یعنی تناسخ ملکوتی است. و علیه یحمل ما ورد فی القرآن من آیات کثیره فی هذا الباب، آیات فراوانی هم در این باب وجود داره که در قرآن وارد شده است و بر این تناسخ حمل میشن، یعنی تناسخ ملکوتی. و ظنی، گمان من بر این است که ان ما، ما اسم ان است، خبرش بعدا میاد، ان ما نقل من اساطین الحکمه که افلاطون و من سبقه من الحکما الذين كانوا مقتبسين انوار الحكمه من الانبياء سلام الله عليهم اجمعين من بيان ما نقل از من اصرارهم على مذهب التناسخ هو خبر عن الناس. گمان من بر این است که اون چه نقل شده است از اساطین حکمت، مثل افلاطون، مثل قبلی ها که عبارتن از مثلا فیثاغورس، خلاصه از حکمایی که مقتبسین، مقتبسین از قبس گرفته شده، قبس اون قطعه آتشی است که آدم از مرکزش بر میداره برای اینکه محیط روش روشن کنه، راه میره استفاده کنه، یک قبسی، یک شعله آتشی برداشتن از انبیا، از انوار حکمت انبیا، یعنی اصل نور مال انبیاست، این از انبیا برداشتن. این دیگه نمیگه افلاطون پیغمبره یا فیثاغورس پیغمبره، این از انبیا بهره بردن. این حرف بیشتر قابل پذیرشی است تا آدم بگه اینا هم پیغمبر بودن، ولی به احتمال قوی از انبیا بهره بردن. حکمایی که شعله های آتشی برگرفتن از انوار حکمت انبیا سلام الله علیهم اجمعین، خب اون چیه؟ اون ما نقله چی هست؟ من اصرار ملا مذهب تناسخ. این مطلبی که آدم از چنین حکما استفاده میکنه که میبینه این حکما اصرار دارن بر مذهب تناسخ، گمان من این است که این ما نقل هو به هذا المعنا، عبارت است از همین تناسق ملکوتی. چطور؟ میگه لما شاهدو به بصائرهم بواطن النفوس و صبر التي يحشرون عليها حسب نياتهم و اعمالهم. محمد وقتی که مشاهده کردن به بصائرشون، یعنی به بصیرتشان، بواطن نفوس را و صوری را که محشور میشن بر اون صور علیها، یعنی بر اون صور، به حسب نیات و اعمالشون، یعنی این صورشون زایده نیات و اعمالشون. و وجدو، یعنی یا مردم رو یافتن، وجدو ما عملو حاضرن، یافتن مردم رو، یعنی اونچه رو که مردم صورت عمل خودشون رو حاضر کردن، یعنی اونچه که عمل کردن حاضرن، همون رو یافتن، یعنی اونچه مردم از اعمال خودشون حاضر کردن و حاضر یافتن، همون رو این علما یافتن، این حکما مشاهده کردن. و شاهدو ایوان کیفه اثر فی دنیا للنفوس ملکات و نفسانیه، این هم مشاهده کردن که چگونه در دنیا برای نفوس ملکات نفسانیه پیدا میشه. لتکرر اعمال جسمانیه، بخاطر اینکه اعمال جسمانیه مرتب تکرار شد مرتب انسانی فرض کنید شهوت رانی کرد، مرتب علی غضب شد، مرتب نمیدونم حرص و ولع رو تکرار کرد، اعتبارات اجتماعی رو تکرار کرد و و و که یناسبه ها حتی یستر انها الاعمال، تا اینکه از اون ملکات نفسانی اعمال صادر بشود، من جهت تلک الملکات، از همون جهت ملکات اعمال حاصل بشود، صادر بشود به سهولتین، یعنی کاری کرده در این دنیا ملکات نفسانی پیدا کرده. این ملکات نفسانی از کجا پیدا شد؟ تکرار اعمال جسمانی. دقت کنید خیلی جالبه، میگه اعمال نفسانی وقتی تکرار شد و نیات هم تکرار شد، ملکاتی برای انسان پیدا میشه. بعد ملکات به گونه ایست که دیگه اعمال به سهولتن بدون تأمل از انسان صادر میشود، یعنی اعمال منشه ملکاته، بعد ملکات هم خودشون منشه اعمال بعدی. چون اینها رو یافتن، مشاهده کردن، سرهو القول به تناسب، لما شاهدو سرهو القول به تناسب، اینه تصریح کردن قول به تناسب رو. و معناها، معنا این تناسبشون هم تناسب ملکوتیه، معناش حشر النفوس علی صور صفات الغالبه، یعنی اینا نفوسشون بر صور صفات غالبه اونها محشور میشوند. آیات روایات هم داریم، تعجب نکنید، دلالت بر تناسخ ملکوتی داریم که قوله تعالی و نحشرم یوم قیامت علی وجوهم، فران ما روز قیامت اینها رو بر وجوهشون محشور میکنیم، یعنی علی صور الحیوانات متنکسه کتاب ماده. این نسخه صدرا بنیاد صدر داره منتکسه، چی داره؟ حالا متنکسه یا منتکسه از نکسه است، در واقع حالا به هر دو باب ذکر میشه. نکسه یعنی سر به پایین انداختن، متنکست و رؤوس یا منتکست و رؤوس یعنی سر به پایین انداخته. حیوانات سرشون دیدید دیگه پایینه، یعنی سر افقیه، سرشون افقیه، ولی معمولا وقتی حرکت میکنن سر به پایین حرکت میکنن که ببینن کجا دارن میرن. این که فهم نحشرم یوم قیامت علی وجوههم، یعنی علی صور الحیوانات المتنکسه، یعنی سر به پایین، یعنی با بدن حیوانی محشور میشن، یعنی مانند حیوانات علی وجوههم هستن، این منظور تناسخ ملکوت. و قولو و ازل و اوشخ و شرط و شرط و بعضی اینطور معنا کردن که حیواناتی هم روز قیامت محشور، از حیوانات هست خیلی جرم و جنایت کرده، اینا باید محشور بشن که مجازات رو بشن، یا مثلا حیوانی که خیلی خدمت کرده مثل سگ اصحاب کهف، اینا محشور بشن برای این که ثواب ببرن. ولی بعضی ها مثل ملا صدا این تو معنا میده ازل باش روشه، یعنی انسان هایی که وحشی شدن و محشور میشن، یعنی باطنشون رخوب شد. منافات هم یعنی روایاتی هم تایید میکنه این رو، تعبیر نبرده ایشون، در واقع معنای حقیقی آیه همین. وحوش انسان هایی که به صورت وحوش، یعنی باطنش وحوش رو بزده، وحوش هم محشور میشه. و قولو بعضی آیات دیگه دیگه میکنه که شاید یه مقداری باید زحمت کشید تا به تناسق ملکوتی تفریش کرد. و قولو تشهدو علیه السنتون و عیدیم و ارجلون به ماکان و یعملون، اینو معمولا اینطور معنا میکنه که اعضاشون روز قیامت شهادت میده. این میگه من نکردم، دست میگه تبعه تو کردی، زبان میگه کردی، گوش میگه کردی، چشم میگه کردی. یه معنای دیگر این است که با تناسق ملکوتی سازگاری داشته باشه، این است که نه اصلا این بدن وقتی شد بدن حیوانی، این بدن حیوانی شهادت تکوینی میده، وقتی این بدن شد خوک، بگو من شهوتران نبودم. خب بدن داره میگه شهوترانی، خیلی تأثیر ظریف‌تری ها، تعبیر نیست. تعبیر ببین یعنی معنای خلاف معنای ظاهر، یه خلاف معنای ظاهر نمیده. و قولو و قولو قالو لجلودم لما شهدتم علینا، به پوستش میگه چرا شهادت میده علیه ما، به پوستش میگه چرا شهادت میده علیه ما، چرا شهادت تکوین، چرا شهادت تکوینیه، شهادت تکوینی وقتی داد یعنی خب این پوست شده پوست حیوانی دیگه، و اعتراض میگه چرا اینطوری شدی، خدا اینطوری کرد، خدا اینا رو به حرف درد. و قولو الیوم نختم علا افواهم و تکلمنا ایدیم و تشهد ارجلهم به ما کانوا یکسبون، دهنهاشون رو میبندیم نمیذاریم حرف بزنن، ولی دستهاشون ارجلشون اینا حرف میزنن، به سخن در میان، این حیوان میشن و به نطق تکبیری در میان به خاطر اون چه که کسب کردن. تشهد ارجلهم به ما کانوا یکسبون، تکلمنا ایدیهم به ما کانوا یکسبون، یعنی این تکلمشون و شهاد تکلم ایدیشون و شهادت ارجلشون به ماکان و یکسبون هست، این هم تناسق ملکوتی. در حدیث هم از پیغمبر نقل شده است، چند تا حدیث نقل میکنه، یا شر الناس علی وجوه مختلفه، مردم وجوه مختلفه، فتعتون افواجا زیر تعتون افواجا، این حدیث رو حتما ببینیم، هم زنخشهی در کشاف زیر کرده، هم فخر رازی در تفسیر کبیر، هم مجموعه بیا قرآن تبرسی، هر سه تا بزرگوار این حدیث رو نقل کردن که به ده گروه انسان رو محشور میشن علی وجوه مختلف. یا فرمود یحشر الناس علی نیاتهم، یا فرمود یحشر بعض الناس علی صورتی که یحسن عندها القرد و الخنازیر، صورتی محشور میشن که صورت خوک و میمون در برابر اونا پسندیده است، یعنی قابل تحمل نیست، آزنت نام شرور هم پسند، کما تعیشونه تموتون، یعنی همونطوری که زندگی میکنید میمیرید، کما تنامونه تو اسون، اونطوری که مردید و خوابیدید مبعوث میشید. آدم چطور زندگی کرده؟ هر تو زندگی کرده، زندگیش حیوانیست، مرگش حیوانیست، حیات مجددش هم حیوانیست، انسانی زندگی بکند انسانی میمیرد، ملکوتی هم محشور میشود. خب خدا رحمت کنه ملا صدر رو، خب واقعا این معارف رو از اهل بیت گرفته، چقدر زیبا تبیین میکنه. خب اینا رو شما کجا باید پیدا کنی؟ این آیات رو چطور باید تفسیر کنی؟ این تعبیله؟ خب این همه آیات، این همه روایات، انصافا این ملا صدر از این، یعنی این فلسفه هم از برکت اهل بیت اینطوری روش کرده و تبیین عقلانی برای این بحث رو ارائه کرده. خب انسان اگر این معارف رو بداند خب یه جور دیگه زندگی میکنه، خیلی رو اعمال رفتارش اثر ده، معرفت تأثیر زیادی داره بر عمل انسان، فضا وقتی خطایی کرد گناهی هم کرد توبه میکنه استغفار میکنه که این ملکه نشه پاک بشه. فهازاه و مسخ البواطن من غیر ان یظهر صورته فی الظاهر، این همون مسخ بواطن است بدون اینکه صورتش در ظاهر ظهور پیدا بکنه، مسخ باطنی که ظاهرش در دنیا تغییر نکرده اما باطنش مسخ شده. فتر از صور و اناسی، یا فتر از صور و اناسی، دیده میشه و صورتها به شکل اناسی، به شکل انسان، یا میبینی تو صورتها رو به شکل انسان، اما وفل باطن غیر تلک صور، باطن صورت دیگری داره، من ملکن و شیطان و کلب و خنزیر و اسده و غیر ذلك من حیوان که مناسب لما یکون الباطن علیه، یعنی مناسب ملکات باطنی است. و ثالثها قسم سوم از تناسقی که ذکر میکنه، از اون سه قسمی که ایشون ذکر کرد، این است که همون تناسق ملکوتی اما تو دنیا ظاهر بشود، یعنی خداوند صورت باطنی برای ظاهر کنه، همون صورت باطنی که کمر دیگران میشناختن خودش هم میفهمیدن، حالا یه جوری میشه که دیگران هم میفهمن، حالا یا بدن انسان، این بدن انسان خودش میشه بدن خنزیر، یا نه صورت خنزیر بر بدنش میپوشاند، یا بگی نه صورت انسانش رو معدوم میکنن، صورت حیوان رو درش ایجاد میکنن، حالا هرجور خدا میدونه به چه شکلی هست. ولی برها این قسم سوم اینطوری است که ما یعنی تناسخی که باطن مسخ شده، یمسخ الباطن و ینقلب و ظاهر من صورت علتی کاند الى صورت ما ینقلب و اله الباطن لغلبت القوت نفسانیه حتی صارت تغییر المزاج و الهیه. می فرماید که این قسم سوم ما اون تناسخی که یمسخ الباطن یعنی باطن مسخ میشه و ینقلب و ظاهر، ظاهرش هم تغییر پیدا میکنه، از صورتش صورتی که کانت بوده به چه صورتی تغییر پیدا میکنه؟ الی صورتی که ما ینقلب الی، یعنی به همون صورت حیوانی که ینقلب الانسان به حیوان، ما ینقلب الی الباطن، باطن به آن منقلب پیدا کرده، یعنی صورت ظاهریش در همین دنیا تغییر پیدا میکنه به صورت ظاهری دیگری که برگرفته از صورت باطنش هست، به خاطر غلبه قوه نفسانی است. یعنی باطن انسان یک غلبه‌ای پیدا کرده، مثلا صفت خوب برش غالب شده، بعد بدن خوب رو پیدا میکنه. البته اگر بخواد این بدن خوب رو پیدا کنه، بعد اول تغییر مزاج هم بده. مزاج قبلا عرض کردم، مزاج اعتدال عناصر اربع، هر عنصری از عناصر چهارگانه کیفیتی داره، اعتدال کیفیت عناصر اربعه رو میگن مزاج. نبات یه اعتدالی داره، حیوان یه اعتدالی داره، انسان یه اعتدال، هرچی بالاتر میره اعتدال بیشتره، اعتدال حیوان از نبات بیشتره، اعتدال انسان از حیوان بیشتره. خب این وقتی میخواد بشود مثلا خوک، باید مزاجش تغییر پیدا کنه، اعتدالش متناسب با او بشه تا هیئت او تغییر پیدا کنه. اگر مزاج تغییر پیدا نکنه، یعنی هم باطنش تغییر پیدا کرده که باطن شده باطن خوکی، بعد مزاجش هم تغییر پیدا کنه تا هیئت و شکل ظاهریش تغییر پیدا کنه بشه خوب، حتی صارت تغییر المزاج و هیئه علا شکل ما هو علا صفته. به چه شکلی تغییر پیدا کنه مزاج؟ به شکلی که هو علا صفته، یعنی بر شکل چیزی که انسان بر صفت خون حیوان بوده است، من الحیوان الاخر و هازا ایزن جایزان بل واقع آن. نه تنها جایزان یعنی ممکنه، نه تنها ممکن است به امکان عقلی، بلکه واقع وقوع هم پیدا کرده، فی قوم در باره قومی که غلبت شقوت و نفوسه، در باره قومی که بدبختی نفسشون برشون غلبه پیدا کرده و ضعفت قوت عقوله، قوه عقلشون هم تضعیف شده و مسخ البواطن. اینکه باید سر سطح بیاد، شما سر سطحه؟
نه
اول بحثه. و مسخ البواطن قد کسر فی هذا الزمان، میفرماد مسخ باطن که ظاهر تغییر پیدا نکنه که همون قسم دومه دیگه، الان سه قسم تمام شدم، مسخ البواطن که ظاهر تغییر پیدا نکنه که همون قسم دوم باشد، قد کسر فی هذا الزمان، در این زمان مولا صدر میگه زیادن، کم نیستن. و مولا صدر خدا رحمت کنه الان کجایی که ببینی چه خبره. کما ظهر المسخ فی صورت ظاهره، که قسم سومه، همون گونه که مسخ در صورت ظاهره، یعنی مسخ باطنی که تغییر ظاهری هم پیدا کرده که قسم سومه، اینم ظهور پیدا کرده. حسب ما قرأنا فی بنی اسرائیل کما قال سبحانه و تعالی و جعل منهم القردة و الخنازیر و کونوا قردة خاسئین، که به شکل میمون و خنزیر در اومده. و اما مسخ و صورت الباطن دون الظاهر که قسم دوم است، فک قول النبی صلی الله علیه و سلم فی صفت قوم من امتی. میخوام یه نمونه ذکر بکنم برای قسم دوم که باطنش تغییر کرده مسخ شده اما ظاهرش تغییر پیدا نکرده، مثل قول پیغمبر در صفت درباره صفت قومی، من امتی از امتش، اخوان العلانیه، اخوان العلانیه، الله اکبر، اخوان العلانیه یعنی در ظاهر برادرانی که در ظاهر برادرتان، اخوان العلانیه یعنی علنا ظاهرا برادرتان، اما اعداء و سریره در باطن دشمنتان. السنتهم اهلا من الاسر، وقتی حرف میزنن پیشت میاد، چرب زبانی میکنن، اظهار محبت میکنن، اما و قلوبهم قلوب ذئاب، دلشان دل گرگ است. گرگ میدونید ویژگیش چیه؟ گرگ اینه وقتی حیوانی رو میدرد به اندازه نمیدرد که سیر بشود، حتی وقتی سیر میشه باز میدرد. حیوانات دیگه وقتی سیر شد شیر رو دیگه ول میکنه، این چیز رو شکارش رو ول میکنه میره، حالا حیوانات دیگه بمخورن. اما گرگ میدرد که بدرد، ذاتش اینه. میگه بعضی افراد هستن ظاهرن برادرتان، اما وقتی پشت سر تو هستن علیه تو حرف میزنن و جلو تو چرب زبانی میکنن، پشت سر مولا صدران چشیده اینا رو. از اینه که می آمدن پلوش، بعد پشت سر چه میکنن که ناشا شد دیگه بره چیز تحج. یلبسون لناس جلود و وعن من اللین، یعنی برای این که نشان بدن نرمی خودشون رو، لین خودشون رو، می فرماید پوست وعن، وعن یعنی نیش، پوست نیش بر تن می کنن، بر تن انسان می کنن، مثل مار می مونن. فهازا مسخ البواطن، این کلام پیغمبر بود، حدیث بود. فهازا مسخ البواطن ان یکون قلبو قلب ذئب و صورتو صورت انسان، والله العاصم من هذه القواسم. خدا باید نگهدار از این چیزایی که قواسم است، یعنی کمر شکن است، جون انسان رو میگیره، باطن انسان رو میگیره. اعوذ بالله من شرور انفسنا و صلی الله علی محمد و آله.